اخیراً باز اسم نمیبرم، شخصی از عرب است. من صحبتشو به صورت توی موبایلی گوش دادم. ایشون دیدم یه تیکه حالا میپرونه، میگه بله، به این مضمون، بله قدمای علمای شیعه نظرشون بر تعیین بوده است که معیناً نص بر امیرالمؤمنین بوده، اما یه نظریه دیگری است که بگیم نه، پیغمبر ترشیح کرده است، رشح علیاً بالخلافه، یعنی میگه این بهتره. به تعبیر امروزی ها پیغمبر کاندید کرده است علی را. حتی من توی کتاب دیدم، باز اصلا نمیارم، یا آقا بعد تو سقیفه و بعد از وفات پیغمبر سه کاندید معرفی شد: المرشح الاول ابوبکر، المرشح الثانی سعد ابن عباده مال انصار، المرشح الثالث علی ابن ابی طالب. اون مهاجرین ابوبکر رو ترشیح کردن، به حساب انصار هم سعد ابن عباده، بنی هاشم هم رشحو، میگه بنی هاشم رشحو علیاً للخلافه، اما المرشح الفائز هو ابوبکر ابن ابی قحافه، بایع او معه. این تعبیرها درسته؟ میگه ایشون میگه که هر کی نهج البلاغه رو بخونه میفهمه این قول دوم درسته. حضرت علی توجهی به نص ندارد، توجهی به تعیین ندارد، همش میگه من بهترم، من بهترم، من بهترم. خب چی جواب بدیم؟ اولا ببینید شما همه جا احقیت ترجیحی است یا تعیینی؟ بعضی جا احقیت تعیینی است. من از قرآن براتون عرض کنم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع عمن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. خب افمن یهدی الى الحق خود خداست، تفسیر رو ببینید. آیا خدایی که یهدی الى الحق، احق ان یتبع عمن لا یهدی الا ان یهدا، این بتای شما، خدایانی که میپرستید لا یهدی الا ان یهدا، خودشون باید هدایت بشن، کدوماش بهتره؟ فما لکم کیف تحکمون. اینجا تعبیر به احق کرده، در حالی که باید بگفت حق، حق و باطل و لکل اهل، فماذا بعد الحق الا الضلال. چرا گفت احق؟ بعضی از مفسرین اینطور توجیه دادن چرا گفت احق، برای اینکه تحریک احساسات مشرکان نکند. اگر میگفت خداوند متعال میگفت من حقم، شما باطلید، خدایان شما باطل است، بیایید من حق رو بر شما ثابت کنم، در میرفت. این قانون مناظره اینه. شما نگاه کنید خود پیغمبر وقتی مناظره میکنه با مشرکان چگونه تعبیر میکند. انا، این درسی است برای ما، برای ما روحانیون که در مناظره با خصم چگونه بحث کنیم. انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، ما یا شما، یا بر حقیم یا بر باطل. بیایم بحث کنیم، گفتگو کنیم. اگر پیغمبر میگفت ما بر حقیم شما بر باطل، بیا من میخوام شما رو به حق برسونم، نمیومدن. همین که یه امتیازی بهش میدی، پهن مثبتی احساس میکنه، تو درکش میکنی، میاد تو میدون. لذا تعبیر به احق کرده مماشاتن للخصم است. این احقیت میشه تعیینی، نه احقیت ترجیحی. حالا او خوبه، اینم خوبتره. لذا من بازی اشکالی دیگری دارم به برخی از آقایون. دم علنا میگن آقا سنی ها یه راهی دارن، ما یه راهی داریم، حالا ما راهمون به واقع نزدیکتر است. نه تعیین است، از مجموعه ادله تعیین استفاده میشه، نه ترجیح. شما نیا کنید، من حالا براتون عرض کنم. ببینید حدیث ثقلین ازش ترشیح استفاده میشه یا تعیین؟ ما ان تمسکتم به ما لن تذلو، بعد از زلالت حق است، بعد از حق زلالت است. یک راه است، همانطور که شما چطور، من تعجب میکنم شما چطور حالا تو قسمت پروزم دینی رو عرض میکنیم اونو. ما یه حق داریم، از مرز حق که بذاریم میشه باطل. اگر تمسک به کتاب و اطرت کنید در رسیدن به حق، پیروز میشید و نجات از زلالت پیدا میکنید. یعنی اگر شما نیایید تمسک به کتاب و اطرت، کتابو بگیرید برید سراغ یکی دیگر، بگید آقا ما راهی داریم، لکم دینکم ولی دین، این مانع از زلالت بر شما نیست. یا حدیث سفینه که یکی از برادران ما خوب روش کار کرده، دکتریشو از متخصصان علم حدیث بود، صحت سند رو از طرق مختلف ده ها سند صحیح دارد، حتی تو مصادر اهل سنت. حدیث سفینه از چی استفاده میشه؟ مثل اهل بیتی که سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف انها غرق. توی کتاب نهایه ابن عثیر نگاه کنید، تو ماده زخه اینطور آورده است، از پیغمبر نقل میکند، و من تخلف انها زخ فی النار، به رو در آتش جهنم میفته. و از این چی استفاده میشه؟ از این تعیین استفاده میشه یا ترشیح استفاده کاندید کرده؟ آقا اینو ما خواستید اختیارش با خود لکم الخیار. اینه که اگر خب چی نتیجه میده؟ بله امیر المؤمنین اگر تو نهج البلاغه کمتر سخن از نس دارد، جهتش واضح، دیروز هم عرض کردم 25 سال کار خودشونو کردن مخالفان و منافقان، مردم رو کاری کردن که نس بر امیر المؤمنین از یادشون بره، گرچه حجت تمام بود. امیر انشاءالله توی یکی از شبهاتی هم که مطرحه، اینکه آیا امیر المؤمنین احتجاجات داشت در سقیفه به قدیر، به حقانیت خودش؟ بله مکرر داشت. شما نیا کنید در سقیفه دارد، در رهبر روایت صحیح سند دارد، عده زیادی از صحابه اونجا حاضر بودن. پیغمبر حضرت فرمود کی از صحابه اینجا حاضرت؟ حالا 12 نفر داره، بیشتر هم دارد. پاش شهادت بدد در روز قدیر بودید؟ بله آمدن شهادت دادن، روایت صحیح سند تو کتب اهل سنت دارد، در مسند احمد آمده و دیگر کتاب. در جنگ جمل امیرالمومنین تو مسائل سنی آمده، امیرالمومنین احتجاج میکند با طلحه، طلحه بیا من میخوام با تو ملاقات داشته باشم، حجت رو میخواد همونجا تمام کند. آیا تو از پیغمبر نشیدی روز قدیر خم چی در حق من فرمون؟ گفت شنیدم. گفت چرا با من میگن؟ گفت حالا من، حالا بنابراین من یادم رفته، حالا انس که میگفت من یادم رفته که برس کرد، ول کرد، جواب نداد، روش گرفت رفت. امیرالمومنین احتجاج کرد. پس ببینید جواب شبهه دوم این شد، از مجموعه ادله علیون مع الحق و الحق مع علی. یه تیکه براتون عرض کنم راجع به حدیث علیون مع الحق، داشته باشید یادگاری از ما. تفسیر فخر رازی رو ببینید توی بحث بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از موضوعات مسائلی که نقل میکنه راجع به این است که جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در صلوات اخفاتی مستحب بیانه. برعکس متاسفانه عده از تندروهای مخالف من دیدم، حالا تو مکی شاد رفته باشی، تو مدینه هم دو که میخونه تو شب بسم الله رو آهسته میگه. این چرا؟ این سنت معاویه است، سنت امیرالمومنین برخلاف. تو نماز اخفاتی بسم الله رو به جهر میگفته امیرالمومنین، حتی نماز یعنی ظهر و عصر رو. این سنت فقط مال امیرالمومنینه، برعکسش رو معاویه انجام میداد، میگفت رغمن له مثلا نعوذ بالله امیرالمومنین. اونا اون سنت رو گرفتن، من تعمد دیدم بعضیشون عمدن بسم الله رو حتی شب نماز جهریش اخفات میکنه. امیدی چی میگه؟ استدلال میارد، میگه که حکمش چیه؟ تو صلوات اخفاتی بسم الله مستحب بیانه، ادله میارد و نقد میکنه، میگه تنها یک دلیل است میتونیم بهش فتوا بدیم و اون دلیل اینه که فقط به این مضمون تروان عبارت عربیش بگم، فقط ثبت به تواتر ان علی کرم الله وجهه کان یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم فی صلواته و من اقتدا به علی فی دینه فقد اهتدا لان النبی قال اللهم عدر الحق معه حیث ما دار. حالا یه جایی گاهی دهنش در رفته و یه چیزی گفته، میگه از علی به تواتر رسیده که او جهر به صلوات داشت، هر کسی که در دینش به علی اقتدا بکند هدایت پیدا کرد، به دلیل حدیث علی مع الحق و الحق مع علی. حالا این معناش چیه؟ حالا شاید معناش این باشه دیگه، خودتون شاید بهتر بدونید. علی مع الحق، حالا این تکرارش چیه؟ لطفش چیه تکرار شده و الحق مع علی؟ آیا این تکرار است؟ تفنن در عبارت است؟ ها چیه؟ میدونید نکتش چیه؟ علی با حق است و الحق و معلی یه معنای دیگری میده با جمله اولی یا همون معنای اولی به نظر شما؟ بله من یه نکته ازش استفاده کردم، شاید این باشه. میگه علی مع الحق، خب یکی بگه آقا اثباتش نفی معاد نمیکنه، ابوبکر مع الحق، میشه چند نفر بر هم شیعه همه میگه ما بر حق، اونا میگه همه بر حق، یا اثباتش که نفی معاد نمیکنه. او جمله بعدی میگه اثباتش اینجا نفی معاد میکنه، در مورد حق اثباتش نفی معاد میکنه. علی با حق است و الحق مع علی، یعنی چه؟ به تعبیر دیگر اگر میخوای که حق رو بشناسی، میدی با چه کار بکنی؟ علیون میزان الاعمال، علی رو بذار اون بالا، هر چقدر عقائدی عقاید خودتو با اون محک قرار بده، عقاید دیگران رو با علی و سیره علی و قول امیر المؤمنین علیه السلام محک قرار بده. شناخت حقم با علی است، درست شد آقا؟ علی با حقه و شناخت همیشه با حقه. من احتمال میدم این اضراب باشه، نگید حالا اینجا دور شد، اضراب بلکه بالاتر. اگر میخوای حق رو بشناسی، والحق مع علی، علی حق با علی است، میخوای حق رو بشناسی ببین علی چه کار است، حق همونه، علی محور بر حق است. اینم از این مطلب. بریم سراغ شبهه بعدی، یه صلوات بفرستید وارد شبهه بعدی بشیم. ببینید ما مکه بودیم، خدا قسمتتون بکنه، توی جلسه بودیم، حالا بودن از شیوخ دو طرف، علمای دو طرف بودن، اهل سنت بودن، شیعه هم بودن. من دیدم یکی از آقایون از علمای شیعه اومد یه چیزی گفت، گفت آقا راه ها مختلف است. حالا اون میگه مخاطر این که تألیف قلوب باشه، گفت آقا عقیده شو داره میگه، راه ها مختلف است، اون آقایون یه راهی دارن، ما هم یه راه دیگه داریم. من حتی یه جلسه تهران رفته بودم، یکی از این آقایون رو دیدم، قبل از من سخنرانی داشت، بحثی رو داشت، مجری گفت این آقا یه چیزی گفته. من دم تعجب کردم، گفته که آقا پیغمبر تو برای مسیر و مذهب خیلی توجه خاصی به این نداشتن، اصرار نداشتن، شما چرایی حالا به من برسی؟ تمرکزش بر اصل اسلام بود، تمرکزش بر اصل دین بوده، اما اینکه حتما از این کانال تو برسی به من خیلی تمرکز نداشت، خیلی اصرار نداشت. عجب، این داره آقا داره میخواد حالا انحصار طریق در اهل بیت رو برای رسیدن به سنت رسول خدا و حق و حقیقت و دین و معارف ناب رو داره میشکنه، همون نظریه پرولالیزم مذهبی رو داره مطرح میکنه. میترسن حالا بگم پرولالیزم دینی، که مبادا دین خارجشون بکنن دیگه، حالا تو مذهب رو دیگه امکانات دستشون هست، بعضی از آقایون ترسی ندارن، واهمه ندارن، دیگه میگن و رجز خونیشون رو میکنن. من همون جا بدون مبالات گفتم قطعا این حرف اشتباهه. کسی که روایات اهل بیت رو دیده باشه، حالا اهل بیت، حالا پیغمبر رو، لااقل شما اگر اهل بیت رو خیلی براش عنایت قائل نیستید، خب شما اگر پیغمبر رو قبول دارید، اگر روایات شیعه رو، مصادر شیعه رو نمیپذیرید، لااقل کتب سنی ها رو، بعضی از شماها بیشتر اعتناشات داشته باشید، خب برید نگاه بکنید ازش چی استفاده میشد؟ نظریه ترشیح استفاده میشد. ببینید همان طوری که من معتقدم مذهب راهی است به حق، همان طوری که حق تعدد پذیر نیست، راه رسیدن به حق تعدد پذیر نیست. آقا دو راه گویی متعارض است، متعاکس است. او میگه راه غیر معصوم، من میگم راه معصوم. اون میگه این، اون میگه او، در حالی که دوتا شاخ به شاخ هم دیگه هستن، هر دو میتونه ما رو به حق برسنه. این نمیشه. پس همان طوری که مقصد یکیست، دین یکیست و پلورالیزم مذهب دینی معنا ندارد، پلورالیزم مذهبی هم معنا ندارد، چون یه گاهی به تعارض و تناقض میرسیم. او یه فتوا میداد، این متعاکسش داره فتوا میده، یه اثر این دو راه متعاکسه، نه تنها متعاکس بلکه متناقض است، متضاد است. هذا اولا. ثانیا این روایاتی که براتون خوندم، حدیث سفینه، حدیث امان، حدیث علی مع الحق، حدیث سفینه، اینا تعدد راه رو میگه. تنها راه اینه، این راه متعین است، غیر از این راه زخف النار. ببینید عزیزان من، تشبیه شده است راه اهل بیت، تشبیه شده به سفینه نوح. یه مقدار روی این حدیث دقت بکنید، سفینه نوح هر که سوارش نشد نابود شد، اون که سوارش شد نجات پیدا کرد. من یه موقعی، چون من روکم، چون من نون اینطور نیستم که نون بخوام به روز بخورم، روزیم دست شخص نیست، روزیم دست خداست. ممکنه محرومیتایی هم پیدا کرده باشم، روک میگم حرفامو. توی جلسه‌ای بودم، جمعیت زیاد، برخی از این آقایون که این حرفا رو داشتن اونجا حاضر بودن. گفتم عمدن من میگم، حتی یکی اعتراض کرد گفت آقا این آقای اینجا نشستن شما داری چه حرف میگم؟ گفتم من مخصوصم دارم میگم، چون آقای اینجا نشستن اگر اشکالی دارم به من بگم. دیدم برخی از این آقایون که مدافع این فکر هستن، من وسائل شیعه همراه خودم آوردم، گفتم آقا من این روایت از رو میخونم. بعضی آقایون میگن پلورالیسم مذهبی راه ها مختلفه. من ببینید امام صادق رو براتون میگم، شما اگر امام صادق رو قبول دارید، ببینید آقای امام صادق چی میگه. تو باب مسح الارجل، تو وضو باید پاش شسته بشه یا مسح بشه؟ اونا میگن باید شسته بشه، ما میگیم مسح باید بشه. تعین داره سه چهار روایت از امام جعفر صادق داره، تقریبا اینطور که به تو ذهن من هست. تو برخی از روایتش اینطور اومده، میگه شخصی رو میارن 40 سال به این مضمون روایت عبادت کرده، نماز خونده، میبرنش جهنم. نمیگه راه مختلف، میبرنش جهنم. چرا؟ چون که به جای این که پاشو مسح بکند غسل کرده است. گفتم آقا این راه مختلفه، اینه میخواد بگه، این اثر چیه؟ به قول یکی از بزرگان حرف خوبی میزد، توقل فقط متمرکز شدن در کتب اهل سنت و غافل شدن از روایات شیعه، شناخت اهل بیت از کتب شیعه و از طرف شیعه، ممکن اثرش نتیجهش ای بشه. چرا این کارو میکنیم؟ چرا برای اینکه تألیف قلوب داشته باشیم از مخالف دست به هر کاری بزنیم، خط مرزا رو بشکنیم؟ اوی آقا بیاد بگه من امیدوارم که شهادت ثالثه از اذان برداشته بشه، وحدت بیشتر حاضر شه. این چه کاری است؟ من بیام اون یه تیکش بزنم اینجا، یه تیکش بزنم اون، آقا بگه آقا شهادت حضرت زهرا معلوم نیست، شاهد فاطمه صدیقه شهیده که امام کاظم علیه السلام، یعنی شاهدتون علی الامه. او یکی بگه آقا محسن ابن علی، کی گفت اصلا محسن ابن علی نداشت؟ معلوم نیست، ثابت نیست. او یکی بیاد بگه حضرت رقیه اصلا معلوم نیست، شاید دختر یه مثلا یکی از اصحاب امام حسین باشه. او یکی یه طرف، یکی یه طرف، خب چی داشت میخواد بمونه؟ او یکی اومده آقا میگه نه هیچ دلیل نداریم، شب عاشورا آب نبوده، آب بوده، رفتن آب آوردن، اینا معلومه. خب اینجا هی استخون لازم گذاشتن واسه ما، هم اهل تحقیق هستیم، ما میگیم باید تنقیح بشه مسائل، اما این برای اینکه بیایم مسئله رو تمام بکنیم، آقا مخالفان خوششون بیاد یه تقریب واسه دست، نمیشه به هر کاری زد. ببینید عزیزان من، ما هم میگیم ما هم اهل وحدتیم، ما هم اهل تقریب هستیم، اما با چه بهانی، با چه بهایی؟ بله امیرالمومنین داشت، سکوت کردیم، اما وقتی ما ببینیم شما دارید نه، از این سکوت بزرگان شیعه اهل فضل و شیعیان خواهی داری استفاده های دیگه سو استفاده میشه. به قول اون عالم بزرگ شیعی گفت بابا ما هم شاگرد آیت الله بروجردی بودیم، یکی از شاگردان آیت الله بروجردی میفرمود ما هم شاگرد بودیم، اما این چیزی که شما داری به نسبت به آیت الله بروجردی میدی، هرگز ایشون این حرفا رو نمیزدن. میگه آقا بحث از قدیر بیفایده است، بریم متمرکز بشیم عزیز سقلنگ، بحث از قدیر حساسیت زاد ولش کنیم، یا به قول آقا بادش نکنید انقدر. آ چه حرفایی میزنی؟ نکنید. من معتقدم اثر معکوس داره. اون آقا آمد گفت تشکیک در شهادت حضرت زهرا کرد، اینجا عاشورای دوم شد شهادت حضرت زهرا. حالا اینو بیا، من رفتم یه جای سخنرانی گفتن آقا قبل از شما فلان آقا اومده گفت، یعنی چه شما شهادت حضرت زهرا راه پیمایی میکنید، راه میفتید تو خیابونا، سنیان ناراحت میشن. خب آقا کی شروع کرد؟ یا ما با کسی خصومت نداریم، با کسی دشمنی نداریم، ما هم دلسوز هستیم، ما میخوایم این کشور امن باشه، درگیری بین شیعه و سنی نباشه، همونطور که در کشورهای دیگه افتاد. ما ناامنی رو اثرش میدونیم، میدونیم پیغمبر فرمود نعمتان مجهولتان از صحت و امان، ما هم دلسوز هستیم، اما میگم به چه قیمتی؟ بیایم به قیمتی که بیا هر روز یه سوکی بزنی، به قول اسپانیایی هم سوک میگن، یه سوکی بزنی، یه چیزی بگو، تخریب کن، یه شبه بندازی، فردا یه شبه تا این التهابات تموم شه، فردا یکی دیگه تا التهابات تموم شه، یکی دیگه، این آقای دادش در میاد. شیعه اول بزرگان هستن، این تخریب نیست، این تخریبه، تخریب مرزهاست، این خروج خارج کردن از هویت. یا به قول اون آقا میگفت بله ما سیاست کلانمون این است که کاری کنیم همانطور که مذاهب عربه سنی در کنار هم قرار گرفتن زندگی، ما یه کاری بکنیم احساسات از شیعه بگیریم دیگه، همه در کنار هم. خب این احساس از شیعه بگیری به چه قیمتی؟ شیعه با همین احساسات زنده است، این خون حسینی است که در رگهای شیعه است، دونسته در طول تاریخ شیعه را حفظ کند. به چی میخوای شیعه رو بگیری؟ هویت شیعه رو میخوای بگیری؟ به چه قیمتی میخواید اون اهداف آدم برسه؟ پس ببین آقا ما هم دلسوزیم، ما هم همه جا رو قبول داریم، اما صحبت اینکه به چه قیمتی. خب یه آقایی که یه کتابی هم نوشته، اسمشو نمیارم، امامت در ترازو نه، آمده چاپش هم اجازه ندادن بکنه، برداشته پخش کرده، تکثیر کرده، این طرف و اون طرف و ادعا داره کلم مبارز جواب منو بده فلان. یه دیگه از حرفاشو پرونال ما رو قدیره، میگه آقا امت بعد از پیغمبر عقلشون به کمال رسیده، اینا دیگه احتیاج به وصی معصوم ندارن. من جلسه گذشته اینو توضیح دادم کجاش به کمال رسیده. خب این نزاعی که تو سقیفه شد، این کمال اینها رو میرسونه. میگه بیعت ابی بکر فلتوق الله شرها، این بیعت شر بود، من نمیگم، نص. حالا یه ذیلی هم داره تو بخاری نقل نکرده، اون جهتی داره که بماند جهدی، میدونی من عادل مثل ها فقتلو، میدونی این قصه مال چیه؟ توی سرزمین منا اخریات حیات دومی آمد به گوش ادهی از صحابه گفتن ما اگر لومات فلانون لبایعنا فلانن، یعنی علی، خبر به گوشش رسید، من تدارک یکی دیگر رو دیدم، میخوام با او بیعت کنن. با چی؟ با بیعت. اومد این جمله رو گفت بیعت و ابی بکر، این اصلا شأن صدورش اینه، بیعت و ابی بکر فلته، بابا تو مشروعیتت با تنسیز و نص اولی تمام شد، اولی هم با یه شورا و بیعت شوربایی مشخص شد، تو داری زیرا برو میزنی. میگه چرا؟ تو که ما برای اینکه امیرالمومنین تصویب نشه بهش رأی ندن، گفت بیعت و ابی بکر فلته وقع الله شرا فمن عادل مثلها فقتلو، هر کسی خواست این باب بیعت رو دوباره باز کنه بکشید. چرا؟ چون علی به خلافت نرسه. اینو من نمیگم، تو مسئله سنده آمده بجرد. آیا اینا میتونستن؟ عقل کمال رسیده؟ چطور به عقل کمال رسیده؟ این همه اختلاف تو جلسه گذاشته عرض کردم، این همه با هم اختلاف کردن، او یه چیزی میگه، او یه چیزی میگه، او یه چیزی میگه، او یه چیزی میگه، اون گفت تو نفهمیدی، اون گفت تو نفهمیدی، یه عقلش به کمال رسیده؟ عقل کمال مال معصوم است. و صلی الله علیه و آله.